أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي بنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي بنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره بارکه قمر همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، بعد از تبیین عناصر محوری یعنی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق، جریان برخی از انبیاء علیهم السلام را ذکر میکند که اونها آمدن قومشون را هدایت کردن، بشیر بودن، نذیر بودن، برخی از اونها ایمان آوردن، به سعادت رسیدن، عده زیادی هم کفر ورزیدن و جدال کردن، مبارات کردن و به تعذیب و انذار الهی اعتنا نکردن و گرفتار عذاب شدن. در بین اقوام چنگانی که قرآن کریم ذکر میکند، در بخش از سوره بارکه نجم چهار قصه را ذکر فرمود، یعنی قصه حضرت نوح و جریان عاد و جریان صالح و قوم لوط. اینها را در بخش پایانی سوره بارکه نجم به طور اجمال ذکر کردن، یعنی از آیه 50 به بعد سوره مبارکه نجم که قبلا گذشت، جریان قوم نوح، ثمود و عاد و لوط را که والمؤتفکة اهوا ذکر کردن، فرمودن و انه اهلک عاد الاولى و ثمود فما ابغى و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اتقى و المعتفکة احوا که مربوط به قوم لوط است. این چهار گروه را در سوره بارکه نجم بیان کردن. همین چهار گروه را مبسوطتر در سوره بارکه قمر که محل بحث است ذکر فرمودن. از آیه 9 به بعد همین سوره بارکه قمر که بحثش گذشت، فرمود کذبت قبلهم قوم نوح قصه شون آمد. بعد در آیه 18 دارد کذبت آدون فکیف کان عذاب و نذر که قصهش گذشت. در آیه 23 ثمود را ذکر کرد که فرمود کذبت ثمودو به نذر و همکنون قصه قوم لوط را ذکر میکند که میفرماید آیه 33 کذبت قوم لوطن به نذر که قصهشون شروع میشه. دو مطلب، یکی مربوط به نحس و سعد هست، یکی درباره زمان و زمین. درباره زمان و زمین، مکان که قبلا اشاره شد، زمانها ذاتاً این چنین نیست که یکی سعد باشد یکی نحس، به لحاظ اون متضمن است که یا سعدند یا نحس. مکانها همین طورند، به لحاظ اون متمکنن که این چنینن. در جریان نحس و سعد همین زمان، اگر درباره قوم عاد و مانندان آمد است که فی یوم نحس مستمر، برای پیغمبر اونها و مؤمنان و اونها سعد بود، چون پیروز شدن، از نصرت الهی خوشحال بودن، گرچه نگران بودن و غمگین شدن که چرا عده حرف اونها رو گوش ندادن. اما این نحس نیست، خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بسیار نگران بود که دی حرف او را نمی‌شنوند. در چند بخش قرآن کریم خدای سبحان به حضرتش تسلی می‌دهد که لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث است. لا تذهب نفسک. این دلداری های خدای سبحان نشانه اون رأفت و رحمت جهانی اون حضرت است، نه برای آن است که این عذاب برای اون حضرت مثلا نحس بود. در جریان قوم حضرت نوح این طور است، قوم حضرت هود این طور است، همین این عذاب و طوفان که بود برای حضرت نوح و مؤمنان و اون نجات بود. در جریان حضرت لوط که بازگو میکند میفرماید به این که همین قوم لوط که انا ارسلنا علیهم حاصبا، درباره همین قوم میفرماید آل لوط نجات پیدا کردن، در سحری ما اینا نجات دادیم، نعمتا من عندنا. یعنی همین زمانی که برای اون تبهکاران نعمت و نحس بود، برای پیروان حضرت لوط نعمت و سعد بود در همون زمان. این چنین نیست که مثلا در یه زمان دیگری یا عصر دیگری برای اینها سعد باشد. فرمود به این که انا ارسلنا علیهم حاصبا که توضیح داده میشه که برای نمیشه نحس، الا آل لوط که نجیناهم به سحر نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر. پس در یک زمان برای یه عده نحس است، برای یه عده سعد. معلوم میشه خود زمان ذاتا نحس و سعد نیست، به لحاظ او متضمن است. نه نحس نیست، غرض این است که خود زمان یه حساب دارد، خصوصیت های شمس و قمر و کواکب و غیران اینا حساب دیگر دارد. اون را نمیشه گفت انکار کرد، برای موجودات سمایی اثر دارند در موجودات قمر، در عقرب یا حوادث دیگر. اینا این چنین نیست که بی تفاوت و بی اثر باشن. البته اونم راه حل نشون دادن، سیر و علسم الله را گفتن، گفتن صدقه بدید، فرون دعا را بخونید، این مشکل حل میشه. رضیلت که این دو مبحث باید هم جدا بشه، یعنی که خود زمان ذاتن سعد یا نحس نیست مگر به لحاظ متضمن. یکی این که شمس و قمر و ستاره های دیگر غیران اونها یقینا بی اثر نیست، منتها طور نیست جلوی کار آدم را بگیرد. در همون قسمت هم فرمودن سیر و علسم الله، فلون صدقه را بدید، فلون دعا را انجام بدید، مشکلتون حل بشه، حتی در قمر در عقرب. در جریان زمین و مکانم همین طور است. مکانها تحذرید که به وسیله متمکن ارزش پیدا میکند. همین کربلایی که بالاخره برای عده حفرت من حفر نیران خاک سرزمین شفا میشود، روح و ریحان میشود و ماننده ها. این برای آن است که متمکن و لازم مکان اثر میپذیرد. در جریان های قبرستان مستحضری که توفیق گفتن در جایی که قبور هست نماز مکروهه، اما وقتی شما وارد بقیع میشوید در حکم بیت الله هست، مسجد است، نه در حکم کعبه، در حکم مسجد است، اینقدر ثواب دارد. حرم امام سلام الله علیه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم سام جواهر رو، ایشون دو سه مطلب رو تو همین کتاب طهارت و صلات اینا ذکر میکنن که این ائمه علیهم السلام با مقام رسیدن چون خلیفه خدای سبحانن. در اسلام اسامی پربرکت اینها ملحق به اسم خدا شد. یک، حرم اینها ملحق به بیت خدا یعنی مسجد شد. دو، و این لحوق هم گاهی در ثواب و حسنه است، گاهی در حرمت و سیئه هست. این سه، قبرستان خب نماز مکروه است، ولی جایی که ائمه علیهم السلام مثلاً حکم مسجد را دارد، حالا تا 200 برابر هم ثواب ذکر کردن، خب این متمکن است که اون مکان را شرف داد. خب بالاخره قبر دیگه، چطور قبرستان دیگه نماز مکروهه ولی اینجا مثل مسجد ثواب داره. نام مبارک اونها را هم بعضی ملحق کردن به نام خدا، که کسی غسل به گردن اوست، همونطوری که اسم مبارک الله را یا قرآن را حق نداره دست بزند. بعضی ها فتوا دادن، بعضی ها احتیاط وجوبی کردن که اسامی مبارک ائمه رو، حتی فاطمه زهرا سلام الله علیه و اجمعین رو بدون غسل دست نزنن. همونطوری که وقوف جنوب در مسجد حرام است، فتوا دادن یا احتیاط وجوبی کردن که وقوف جنوب در حرم مطهر امام معصوم حرام است. این دو سه نکته رو این بزرگوار ذکر میکنند که اسامی معصومین ملحق به اسم خدا هستند، بل اقوا یا بل احوت. حرم اینها ملحق به بیت الله یعنی مسجد است، بل اقوا یا بل احوت. وقوف جنوب در مسجد حرام است، در حرم امام معصوم بل اقوا اول احوت حرام است. خلاص این است که مکان به وسیله متمکن حرمت پیدا میکند، شرف پیدا میکند. این دو مبحث باید از هم جدا بشه، یکی اینکه زمان و مکان ذاتاً خصیصه ای ندارند مگر به وسیله اون حوادث، اما جریان کواکب و نجوم و اینهای موجودات خارجی هستند و آثار خاص خودشون رو دارند که قمر در عقرب چه میشود و راه حل هم به ما نشون داد. بله دیگه، قبلش هم چون صحف انبیای قبلی هم گفتن در ماه ماشه رمضان بود، و یعنی خود این زمان نسبت به همین خوارج مخصوصا ابن ملجم علیه اللعنه هیچ شبی برای او بدتر از شب قدر نیست، برای اینکه او بدترین کار را کرده است. اون گناه قابل قیاس با گناه ها دانست که اشغل آخرین که یتبه و اشغل اولین از این قبیل هست، لکن هیچ شبی برای یه انسان تبهکار بدتر از شب قدر نیست، برای اینکه کیفر در اون چند برابره دیگه. اگه کسی در شب قدر یه گناهی انجام بدهد با گناه شبهای دیگه فرق میکنند دیگر. این مناسبت همون نزول قرآن و برکتهای الهی است. حالا در این چهار بخشی که در پایان سوره مبارک نجم به طور خلاصه ذکر شد، در سوره مبارک شعرا به صورت مبسوط ذکر شد، در سوره مبارک قمر که محل بحث است نه به اون گستردگی ولی بازتر و مبسوطتر از جریان سوره نجم ذکر شد. در آیات محل بحث سوره مبارک قمر آیه 33 به بعد این است: کذبت قوم لوط بالنذر. این نذر یا جمع نذیر هست یا جمع انذار هست، مکرر وجود مبارک انبیای قبلی حضرت لوط و اینها نصیحت کردن و اثر نکرد. و مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نیست که یک مطلب را یک بار بگوید و اکتاب کند، چون هم تعلیم کتاب و حکمت است، هم تزکیه است و تذکر است. چون تذکر است موعظه است، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. در موعظه و در تذکر تکرار حتمی است، برای اینکه غفلت از اون طرف حتمی است، استمرار غفلت حتمی است، استمرار تذکرم باید حتمی باشد. از این جهت قرآن کریم بخشای را به صورت‌های متنوع تکرار بکند. فود کذبت قوم لوط بالنذر. ما در برابر تکذیب قوم لوط این کار را کردیم: انا ارسلنا علیهم حاصبا. حاصب یعنی کسی که حسباب سنگ میریزد، حالا یا سنگ بزرگ یا سنگ کوچک، این چنین است. ذات اقدس اله گاهی برخی از اقوام را با اون شهاب سنگهای بزرگ عذاب میکند که این فقط به وسیله فرشته ها به مانند آن ارسال میشود. گاهی به وسیله طیور که طیر ابابیل نام دارد ترمیه به حجارت من سجیل یا سنگ گل، این یک راه است. گاهی به وسیله تندباد این سنگ ها را بر سر این مردم می ریزد که گوشه از این سنگ ها نظیر همون شهاب سنگ ها از جای دیگر تنزل می کند. او را بشوند حاسب. حاسب یعنی کسی که سنگ ریزه می ریزد. حالا یا تندباد است یا ملائکه. در بخشای از قرآن کریم به مبدع فاعلی این سنگ ریزه ها هم اشاره شده است. انا ارسلنا علیهم حاسبا، که این حاسب مبدع فاعلی اون حسباست، اون سنگ و ریزار میزد. اینا به هلاکت رسیدن، فقط خاندان نوح به استثنای همسرشون اینا نجات پیدا کردن. به سحرین، این سحرین را فرم دید هم جناب زمخشری تو کشاف تراز کردن هم مرحوم شیخ طوسی. این سحر اگه ولی مطلق زمان باشد منصرف است و تنویم پذیر است، میگن سحرین. اما اگه نه سحر مشخص باشد مثل همین سحر دیشبی، این غیر منصرف است و تنویم پذیر نیست، میگن به سحره، یعنی آخرش فتحه دارد. این که دارد به سحرین معلوم میشه سحر مشخص نبود، یه سحر غیر مشخص بود، لذا تنویم پذیره. الا آل لوتن که نجینا هم به سحره. همون زمان که قوم لوت گرفتار حاسب شدن در همون محدود زمانی آل لوت نجات پیدا کردن نعمتن من اندنا. پس در یک زمان هم نعمت است برای معذبین هم نعمت است برای منعمین. نعمتن من اندنا کذالک نجزی من شکر، همونطوری که در جریان قوم لوط میفهمند فزوق و عذابی و نزول باز امر رسمی رو ذکر میکنن، کسانی هم که مؤمنن میفهمند کذالک نجزی من شکر، اختصاصی به خاندان لوط ندارد یا اصل کلیست، چون که اون انذار هم اختصاصی به اقوام تبهکار ندارد، یه اصل کلیست. کذالک نجزی من شکر. و وجود مبارک لوط هم اینا را اولا تعلیم کتاب حکمت کرده، تبشیر کرده، بعد هم انذار کرده. ولقد انذرهم بطشتنا، بطش اون قدرت انتقامی است که بطش را بکر شدید، قهر خدا و عذاب خدا طوری که لا یقاوم احد، هیچ کسی قدرت مقاومت ندارد، بطش خدا شدید است. اینا مرا کردن، جدال کردن با این انذار الهی، با نظیرهای الهی یا با انذارهای الهی، اینا به مرا و جدال پرداختن و قبول نکردن. این تبهکاران با انبیاشون جدال میکردن، مرا میکردن، میخواستن حرف را از مری و از حلقوم اینها بیرون بیارن. این رو میگن مرا به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان. فبود این مرا و این جدال نکنی، این که میگن از حلقومش کشیدن بیرون، از مری او کشیدن بیرون، از این قبیل است. خب فرمود به این که این مرا را ممنود بدونید. اینا مرا کردن، جدال کردن. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر. این تماری در سوره مبارکه شعرا هم آمده، تو زاریات هم آمده. در جریان سوره مبارکه زاریات وقتی جریان قوم لوط را ذکر میکند میفرماید به این که فرشته ها به حضرت ابراهیم گفتن که ما وارد سرزمین قوم لوط میشویم، لنرسل علیهم حجارتا من طین. این نشون میداد که اینهایی که سنگ اندازی کردن، حالا یا شهاب سنگ بود یا سنگای کوچک بود، فرشته هایی بودن که این کار رو کردن. گفتن ما را خدا اعزام کرد لنور سر علیهم. اگر درباره قوم عاد آمده است که سخرها علیهم سبع لیال توند باد را سر سرن را، درباره جریان قوم لوط فرود فرشته هایی ما فرستادیم که این فرشته ها این عذاب را بهده میگیرد. پس گاهی طوفان نوح است، گاهی توند باد است، گاهی هم فرشته های الهی است، گاهی هم حوادث دیگر. فرمود لنرسل علیهم حجارتا من طین مصومتا عند ربک للمسلمین. همه علامت موسوم سمدار نشاندار که به کی بخورد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. فقط یه خانوار مسلمان بودن، مؤمن بودن، بقیه کافر. خب ما همون زمان این خاندان لوط را نجات دادیم که برای اینا شده سعد. همون زمان سنگریزهایی از آسمان بر قوم لوط آمده که شده نهست. و خود این شهرها را هم زیر رو کردن و جعل عالیه ها سافله ها که معتکفه همه این گروه هم. اتفاق یعنی همون انقلاب و زیر رو کردن شهرها اتفاق دامنگیر اینا شد. و المعتفکت احوا که در سوره نجم گذشت مربوط به همین گروه هست. فرمود به این که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در سوره مبارکه شعرا بعد از جریان عاد قوم ثمود اینها آیه 160 سوره مبارکه شعرا این است کذبت قوم لوط المرسلین. اینم قبلا گذشت که چون انبیا حرفشون یکیه، وگرنه قوم لوط که انبیای فراوانی بر اینها نبودن. این جمع محلا و الف لام است دیگه. اینا المرسلین نداشتن که، فقط لوط برای اونا بود. مثل مردم سرزمین هجر اونا انبیای فراوان نداشتن که. این که بود کذب اصحاب الهجر المرسلین، کذب ثمود المرسلین. خب اینا بیش از یک پیغمبر نداشتن، اما چون حرف همه انبیا یکی است، لا نفرقو، برای همین جهت است اگر کسی حرف یه پیامبری رو قبول نکرد میشود حرف همه پیامبران رو زمین زد. در بحث روز قبل هم اشاره شد که اگر کسی حق بشر را رعایت نکرد من قتل نفس فکرنم و قتل نفس جمعی. یه وقت است که یک گرفتاری شخصی، یه حساب دیگری است. یه وقت است نه یه ظلمی است، نظیر اون چی که رو ایران اتفاق افتاده، رو سوریه اتفاق میفته، رو عراق اتفاق میفته، رو یمن اتفاق میفته. این میشود گفت اینا حقوق بشر را رعایت نکردن. اگر کسی یک انسان بیگناهی را رو بیگناهیش بکشه من قتل نفسم فکرنم و قتل ناس شمیان. این تو اصل کلیست. منتها اونجا قبلا بیان شد که در حد کعنه است، اما در جریان مرسلین کنه نیست، انه است، چه حرف همه شو یکیه دیگه. اگر یک کسی حرف پیامبر خاص خودش رو نپذیرفت، چون پیامبرش مردم را به توحید و وحی و نبوت و معاد دعوت میکنن، این حرف همه انبیاست دیگه. کنه نیست، نفرمود اصحاب هجر کنه همه حرف انبیا را تکذیب کردن. اون از ذر شریعت و منهاج دین خودش رو، اما خود حضرت لوط فآمن له لوط بود دیگه. قرآن دارد که حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد. این در خطوط کلی وحی و نبوت و معادین ها به حضرت ابراهیم مراجعه میکردن، اما دستورات خاصی که خدای سبحان به خودش داده بود چون پیغمبر بود دیگر، شرعه خاصی داشت، منهاج خاص خودش، نحوه تبشیر و تنزیل خاص خودش داشت، اون شریعت خاص خودش عمل میکرد. ولی علی حال در خطوط کلی دین پیرو هست ابراهیم بود که فرمود فآمن له لوط. خب حرف همه اینها یکیه دیگه، کعنه ندارد. که اگر کسی یه پیامبری رو تکذیب بکند فکنه و همه انبیا را نظیر من قتل نفسن فکنه اما قتل با کنه آمده. این چه در سوره بارکه شعرا، چه در سوره بارکه نجم، چه در سوره بارکه قمر، اینجا دارد که انبیا را اینا تکذیب کردن. کذبت قوم لوطن المرسلین، نکنه قتل کردن. از قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، تا به این که اینجا میرسد فرمود به این که حضرت لوط به اینا فرمود اتعتون از ذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، قال انی لعملکم من الغالین، رب نجنی و اهلی مما یعملو فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین. خب همه این تدمیر که جعلنا عالیها سافلها همون زمان برای نحس بود، برای آل لوط سعد بود. و امطرنا علیهم مطرا، این مطر نه یعنی باران، سنگ بارانشون کردیم. قرار این است که همزمان اون شبان روز اون 24 ساعت که همینا که اینا رو از اینا بیرون کردیم، از اون طرف هم عذاب آمده دیگه. ما فاصله زمانی که یه چند سال بگذرد که نبود که. خب نه، منظور آن است که دیگه این گفت سحر، یعنی همون سحر اونا رو بردیم روز بعدش مثلا اون کار کردیم، یا سحر روز قبل آل لوط نجات دادیم روز بعد این را کردیم. دیگه با فاصله زمانی مشخص که نکرد که، در همون زمان وقت در استثناء میکند. یعنی چی؟ یعنی این حادثه که اتفاق افتاد این چند نفر محفوظ بودن، وگرنه اگر در یک عصری یه به هلاکت برسن یه عصر دیگری نجات پیدا کنن که این استثناء نیست. خب استثمال یه قضیه است. فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین و امطرنا علیهم مطرا فساء، ما سنگبارانشون کردیم نه باران فرستادیم. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب در سوره بارکه هجر مشابه همین تعبیر آمده درباره قوم لوط. خب پس این سعد و نحس مشخص میشه از یک طرف و زمان و زمین هم مشخص میشه از طرف دیگر. در این سوره مبارکه قمر یه خصیصه‌ای که برای قوم لوط ذکر شد این است که فرمود فذوق و عذابی و نزول. در جریان حضرت نوح بعد از ذکر اون قسمتش آیه 16 فرمود فکیف کان عذابی و نزور، این معلوم که کیف کان عذابی و نزور. بعد از جریان آد فرمود بکنیم که آیه 21 فکیف کان عذابی و نزور. بعد از جریان سمود فرمود به این که فکیف کان عذابی و نزور آیه 30. بخش پایانی این سه قسمت سه قصه فکیف کان عذابی و نزور. اما در جریان حضرت لوط ندارد فکیف کان عذابی و نزور، فرمود فذوق عذابی و نزور. حالا این رو گفتن به این که بعد از سه بار تکرار شد دیگه لازم نبود بار چهارم این کلمه کیفه رو ببرد، اصل مطلب رو ذکر فرمود. قرار این که سه بار فرمود فکیفه، در بار چهارم این کلمه کیفه رو ذکر نکرده. همه این نکات رو این بزرگان تفسیر رعایت کردن که در اون سه قسمت، در هر کدام از اون سه قسمت فرمود فکیفه کان عذابی، این قسمت چهارم نفرمود کیفه، فرمود فذوق و عذابی و نزول. خب وقتی وجود مبارک لوط اینا را انذار کرده که هم جنس بازی پایان کارش خطر قطعی الهی را به همراه دارد، اونا تماری کردن، ورا کردن، جدال کردن با این نظر الهی. ولقد راودوه عن ضیفه، هی مراوده کردن، هی رفت آمد کردن، هی با اراده خواستن نظر وجود مبارک لوط را برگردانن که دسترسی به مهمانهای اون حضرت پیدا کنن، خدا فرمود فتمسنا اعینهم، ما چشماشون رو صاف کردیم. فرستاده‌های الهی به حضرت لوط گفتن خیلی به خود زحمت نده، اینا نمیتونن به ما دسترسی پیدا کنن. قبل از اون تعذیب چشمان گناهکار اینها را خدا تمس کرد. تمس کرد یعنی چی؟ حالا گفتن فرشته ها اون پرهاشون رو نشون دادن، یا نحوه تعذیبشون طور دیگر بود که چهره اینها صاف شد، دیگه برجستگی و فرو رفتگی یه جا چشم باشه یه صورت اینطور نبود، این میشه متموس، میشه مسطح. یه نظر دیگه این است که نه، ما چشمانشون رو نابینا کردیم که دیگه اینا نمیدیدن مهمانای حضرت لوط را، ولی متموس یعنی صاف. طرزی کردن که این چهره مثل یه صفحه گوش شد، یه صفحه صورت دیگه، یه جا برجسته باشه، یه جا فرو رفته باشه، یه جا چشم باشه، یه جا مثلا ابرو باشه، این نیست، صاف شد صورتشون، این میشه تمس. و تمسنا اعینهم، این کارش کردن، فزوق و عذابی و نظر. بعد تمند ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر. قرار نیا کیفه توش نیست دیگه، بله این قوم لوط دیگه، درباره قوم لوط کیفه نیامده، درباره قوم حضرت نوح آمده، قوم عاد آمده، قوم حضرت صالح آمده فکیفه، و درباره قوم لوط نیامده. نه چه اون توفانش همونطور بود، سخرها علیهم سبع لیال همونطور بود که انم اعجاز و نخل خاویه، اونم خیلی عذاب بود. فرمود به این که اینجور هست، و اگر چون چه شدید بود باید می فرمود فکیفه، اما در اینجا فرمود که ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر. شاید این بکره یعنی بامداد، بامداد همون سحر بود، ما که نمیدونیم، ولی بالاخره زمان اینطور نبود که مثلا یه هفته قبل اونا رو بیرون برده یه هفته بعد عذاب کرده، اینطور نبود. شاید همون سحری که آل لوط را نجات داد، بامدادش این خطر آمد و تمس آمد و جعلنا عالیها سافلها آمد و امثال ذلک. ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر، فزوق و عذابی به نظر. ولقد یستند القرآن لذکر فهل من مدکر. اگر کسی بخواهد اهل تذکر باشد این تذکرها خوبیه. این چی نیست که این همجنس بازی فقط مال قوم لوط باشه، خیلی از عذاب هاست که می آید دامنگیر این گروه می شود، اینا خیال میکنن که یه امر اتفاقی است، اینا با شانس دارن زندگی میکنن، مبدأ فاعلی رو که نمیپذیرن، اینا در حقیقت نظام علی رو منکرن، اینا علت قابلی رو قبول دارن. خب قبول علت قابلی اجازه نیست، اصل علیت به فاعل و غایت است، مگه اصل خلقت که مبدأ قابلی در کار نبود؟ ممکن است یه نظام علی ما داشته باشیم ولی ماده و صورت نباشه، علت قابلی نباشه. اما ممکن نیست ما نظام علی داشته باشیم مبدأ فعالی نداشته باشیم. اصل خلقت که مبدأ قابلی در کار نبود، چیزی نبود که ذات اقدس اله لا من شی جهان را آفرید، نوآور است. عنصر محوری قانون علیت فاعل و غایت است، نه ماده و صورت. تو بخشای مادی اگر یه چیزی مادی بود، ذات اقدس اله اون ماده را صورت می بخشد، اون صورت را ماده عطا میکند، دوانند دوان. غرض این است که اساس قانون علیت فاعل و غایت است که بسیار از این فلاسفه غرب نمیپذیرند. اونا قانون علیتی که قبول دارن ماده و صورت است، که قوام قانون علیت به ماده و صورت نیست. ولی ذات اقدس اله که عالم را پدید آورد ماده در کار نبود، صورتی در کار نبود. اگر یه ماده‌ای باشد ذات اقدس اله بخواهد به او صورت عطا کند، حساب خاص خودش دارد. غرض این است که اون محور اصلی علیت را اینا درک نکردند. اون چرا که اینا درک کردن محور اصلی قانون علیت نیست. اینا ماده را قبول دارن، علت مادی قبول و نفورش ای اثر است. البته وقتی که ماده موجود است صورت خاص را میپذیرند. اما اصل قانون علیت به علت فاعلی و علت قائم وابسته است. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به همین قصه هسته لوس باشه که ذکر میشه، وگرنه وارد بحث بعدی خواهیم شد. الحمدلله.